شاهنگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده، مجددا در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر، سال نو رو مجددا تبریک عرض میکنم و سلام عرض میکنم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و سال نو رو به شما و تمامی هموطنان شادباش و تبریک میگم و سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو. سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم که سالی که آغاز شده سال پیروزی ها، گشایش ها، سال شادی ها و تندرستی باشه و سال مشاهده آزادی و برقراری آزادی در کشورمون.
امید است که چنین.
آیا چون حتما اینجوری که شنوندگان عزیز مستحصل هستند، در یکی دو جلسه گفتگوی پیشین جنابالی به بیماری افسردگی پرداختیم و توضیحات کلی در این زمینه دادیم. میخواستیم خواهش کنیم که اگر ممکنه به دنباله همون گفتگو بپردازیم.
بله، تمنا میکنم. ما در برنامه گذشته خب تا حدودی بحث افسردگی رو عنوان در از گروهی از بیماری ها مطرح کردیم، مقدماتش رو گفتیم تا حدودی و تا اندازه هم نظرها و نگاه‌هایی که به علل بیماری افسردگی هست رو طرح کردیم که بیولوژیست‌ها نظر خودشون داشتن، روانشناس‌ها نظر خودشون داشتن و الاخر که خب شنوندگان رادیو رو ارجاع میدیم به آخرین صحبتمون در این رابطه. بیماری افسردگی رو از این جهت بنده گروه بیماری عرض می‌کنم که سیمپتوم های مریضی در افراد متفاوت هست، علائم بالینی و کلینیکی مریضی در سن های مختلف در دو جنس زن و مرد متفاوت هست، تفاوت های بین فرهنگی، بین قاره‌ای و تفاوت های به اصطلاح جغرافیایی در شدت بیماری، نحوه بروز بیماری، در توضیح سیمپتوم ها و حتی در سنت‌های درمانی وجود داره. از این نظر به درستی می‌باید که افسردگی رو گروه بیماری‌های افسردگی اسم گذاشت و اون وقت بهش پرداخت. در این حال اگر که نبود تفاوت‌های جغرافیایی و اگر نبود تفاوت جنسیت و سن و اینها، با این حال باز افسردگی گروه بیماری بود، به این خاطر که هرگاه از زاویه شدت بیماری و عمق بیماری بهش نگاه کنیم، باز ما در برنامه گذاشته فکر می‌کنم عرض کردم که حداقل سه گروه داریم بیماری‌های، یعنی افسردگی‌های ساده و سطحی، افسردگی‌های به اصطلاح میانه معتدل یا نیمه سخت و بالاخره افسردگی‌های عمیق که خب حالت بسیار شدید بیماری هست که خطرناکه و گفته میشه که حتی در قیاس با بیماری های مثل سرطان، بیماری های ویروسی کشنده، باز این نوع از افسردگی خطرناکتره و درجه بیماری های بسیار بالاتری داره و میزان بسیار بالاتری از نظر مرگ و میر داره. به این خاطر خب با توجه خاصی بهش پرداخته میشه و جامعه پزشکی افسردگی عمیق رو در واقع به عنوان یک چراغ قرمز بر مسئله پاتولوژی و آسیب شناسی بهش نگاه میکنه و تحقیقات فراوانی هم پیرامون مسئله افسردگی هست در سطوح مختلف. بخشی از این تحقیقات ناظر هست بر علتهای اجتماعی افسردگی، پاره از این تحقیقات توجه میکنه به زمینه های بیولوژیکی و ژنتیکی و بالاخره در سایر سطوح امروزه تحقیقاتی در سراسر دنیا جریان داره تا به اصطلاح نقشه کامل این مریضی پیدا بشه و در نتیجه درمان مؤثرش هم پیدا بشه. اون چیزی که ما امروز اطلاعات ما از بیماری افسردگی مثل سایر بیماری های رفتارشناسی اطلاعاتی نسبی، نه ناچیز اما نسبی، به هر حال در سطح داده های علمی امروز و در اینکه مجموعه درمان ها، راهکارها، راه های برون رفت و بالاخره راهنمایی هایی که به مریض میشه، به خانواده مریض میشه، به اطرافیانش میشه، به محیط کارش و مجموعه سطوحی که مریض میباید مجددا در اونجا زندگی اولیه رو و بالاخره زندگی نرمالش رو به دست بیاره، این راهنمایی ها و راهکارها و درمان ها متناسب است و ارتباط مستقیم داره با سطح پیشرفت تجربه پزشکی در این علم در امروز، یعنی بسیار در زمانی که صحبت می‌کنیم. بنابراین راه زیادی مونده که طی بشه در ارتباط با توضیح این بیماری، در رابطه با پرده برداشتن از مکانیزم‌های مختلفی که بروز این بیماری رو توضیح می‌ده. عرض کنم که اگر بخوایم، حالا بنده قول دادم به شنوندگان رادیو که بیماری افسردگی رو از همه سو بهش نگاه کنیم و تمام جنبه هاش رو بررسی کنیم، این کار رو خواهیم کنیم، منتها برای این که این مدل همیشگی رو که در از یک بستری به لحاظ ارائه برنامه ایجاد کرده برای شنوندگان و برای خود ما رعایت بشه که ما مدل یکسانی رو از نظر پیش برد این برنامه رعایت بکنیم، باز من اجازه میخوام بعد از این که در برنامه گذاشته قدری به علتهای بیماری نگاه کردیم، خب حالا نزدیکتر نگاه بکنیم به داده های بالینی بیماری و سیمتوم ها و علائمش از زاویه DSM 4 که تا به الان مدلی بوده که ما برای شناسایی بیماری ها و مسئله تشخیص ازش استفاده کردیم. افسردگی بی تردید مثل اختلال شخصیت ها خب تعریف بسیار روشنی در سیستم DSM 4 داره که در از ابزاری است برای پزشک و یا روانشناس که بتونه این بیماری رو تشخیص بده. در DSM 4 مجموعاً 9 شرط یا 9 معیار به اصطلاح پیدا شده یا توافق شده بر سرش که هر دا این ها وجود داشته باشه در این مریض، اون وقت میشه گفت که مریض افسرده است. منتها در این حال همونطور که در ارتباط با اختلالات شخصیت هم عرض کردم، لازم نیست که یک مریض همه این معیارها رو یک جا از خودش نشون بده تا اون وقت ما بگیم که این مریض افسرده است، بلکه کافی است که حداقل 5 تا اما از این معیارها باشه تا ما بتونیم بگیم که به اصطلاح مریض اون وقت افسرده است. چیزی که توی رابطه حائز اهمیته و من فکر میکنم که در برنامه گذشته هم تا حدودی بهش اشاره کردم این بود که میباید تفاوت قائل شد بین غم و اندوه و افسردگی، میباید تفاوت قائل شد بین عزاداری در مراحل سخت زندگی و افسردگی. مثلا اگر که یک فرد عزیزی رو، یکی از نزدیکانش رو از دست میده، طبیعی است که میباید گریه بکنه، غمگین باشه، عزاداری بکنه تا یک مدتی و این طبیعی است، هیچ ارتباطی هم به افسردگی نداره، بلکه یک عکس العمل طبیعی یک انسان سالم هست به یک بحران مشخص. بنابراین در اصل چنین مواردی معکوس قضیه هست که خطرناک، یعنی هرگاه که یک فردی عزیزی را از دست بده که فقدانش میباید مشکلات فکری و گیره های عاطفی به وجود بیاره، اما هیچ عکس‌العملی به این حالت نشون نده، در اون صورت اینجا هست که باید تردید کرد از سلامتی روحی یک همچین فردی. اما اگر این عزاداری، این مرحله حزن و اندوه، مرحله اصطلاح غمگینی بخواد از یک مدت مشخصی فراتر بره، آن وقت این تهدید وجود داره که فرد وارد یک مرحله افسردگی شده باشه. معمولا در بحران ها که بعدها حتما ما در بحث اخص خود بحران ها بهش میپردازیم و توضیح میدیم. در بحران ها گفته میشه که مریض سه مرحله به طور اجباری تقریبا طی میکنه. در این سه مرحله در همه فرهنگ ها مشابه، یعنی دیگه ارتباطی دیگه نداره که آدم در این جامعه پیشرفته زندگی میکنه این و این بحران رو اثر میگذرونه یا اینکه در این جامعه ابتدایی. دیگه فرقی نداره که این فرد در یک جامعه مشخصه و من فرد یا فرقی تحصیل کرده است یا دیسته و سایر پارامترهای بیرونی تأثیری نمیذاره در روی کرد فردی که با بحران مواجه است در صورت با بحران، بلکه بالاخره گفته میشه سه فاز کاملا مشخص در برخورد و مواجهه با یک وضعیت بحرانی در فرد وجود داره. این بحران میتونه بیکاری باشه، یعنی فرد که یک موقعیت اجتماعی حالا نه ازامن اومده ولی برای موقعیت اجتماعی کار داشته کارش از دست میده، خب این بحرانه. گرفتن یک بیماری سخت مثلا و هرگاه بارم خبر نکارم سرطان داره یک فرد، خب تجربه خبر بسیار مهمی زندگی فرد رو دیرو میکنه، بحران ایجاد میکنه. در مشغله های اقتصادی و شکستگی فرد مثلا یک بحرانه. در روابط خانوادگی جدایی ها، طلاق ها، اینها بحران هستن. مرگ عزیزان هستم بحران هستم و مثال های فراوانی که خود شنوندگان زادی میتونن پیدا بکنن اینها بحران هایی است که زندگی به طور طبیعی انسان رو در مقابلش قرار میده. یعنی زندگی همواره در این حال که امکانات سعادتمندی رو در خودش داره ولی چاله های فراوانی رو هم حرف میکنه و فرارهای انسان میذاره. بنابراین در این گذاره برحال 780 ساله که طرز طور متوسط داره، خب بالا پایین ها زیاده، فراز نشیب ها زیاده و در اینچه بحران ها هم زیاده است، همونطور که مثلا مراحل لذت بخش و خوشایند هم هست. این سه مرحله که هر فرد در اتفاقات های بحران رو عبور میکنه و میباید که ازش رد بشه به اصطلاح، این ها عبارتن از مرحله انجماد عاطفی یا اون مرحله شگفت زدگی، وقتی که فردی با یک مسئله غیر منتظره برخورد میکنه و مواجه میشه. مثلا پزشکش بهش خبر میده که سرطان داره، سر بیماری غیر قابل علاج دیگه، خب ابتداعا نمیتونه اینو بپذیره، اینو نه فکرا میپذیره و نه در نتیجه عاطفی میپذیره. و اگر یادتون باشه در اون مدل تحریک محیطی فکر، احساس و رفتار همواره ما استفاده کردیم، خب طبیعی اگه فکر منجمد بشه، یعنی اگه که جریان اندیشه مسدود بشه و راکد بمونه، احساسی هم تولید نمیشه، چون احساس فرزند اندیشه است و هرگاه احساسی نباشه رفتاری هم متناسب با اون احساس به وجود نمیاد، چرا که این سیر و این روند هم وابسته است. بنابراین در مرحله شگفت زدگی یا در مرحله شوک به اصطلاح که فرض هست، یعنی اون مرحله ای که بحران تازه وارد شده فرض اون تکان روحی ایجاد کرده، فرد منجمد به لحاظ فکری منجمده یا مسدود هست جریان اندیشه، درنچه احساس هم قفل شده و رفتاری هم نیست، درنچه شما میتونید، یعنی غیر معمولی است که پزشکی به یک بیمار اطلاع میده که شما متاسفانه بیماری ایدز دارید یا فرض کنید شما متاسفانه بیماری سرطان دارید. خب فرد ابتدا این رو اصلا نمیفهمه، البته یک جریان خیلی سریع از ذهنش عبور میکنه که به سرعت تمام این سیستم لیمبیک رو قفل میکنه، سیستم احساسی و تولید احساس رو و همینطور خود قشر خاکستری مغز که فرد به حالت فلر در از در میاد، نمیفهمه، نه درک میکنه، نه قبول میکنه، به سیستم خواب داره میبینه. حالا مثال بیماری من میزنم، شما هر مثال دیگه بزنید، یک نفری سر کار شد بعد یک دفعه از بیمارتان به زنگ میزن میگن که تصادفی شده و ما میترسیم که همسر شما یا شوهر شما در این تصادف کشته شده باشه، حالا این خیلی ملایمش خبر میده، خب طبیعتا همینقدر شوک وارد میشه. این یک مرحله است، این مرحله شکست زدگی، مرحله سراتی میگی، مرحله ای که فرد آمادگی پذیرش رو نداره، یک دفعه یک سیدی خلصه اومده و ازش رد. این مرحله کوتاه، حد اکثر گفته میشه چند روز، بعد از فرد به فرد متفاوته، از چند ساعت تا چند روز مثلا حد اکثر بیشتر میگه. به ندرت مرحله شوک و شگفت زدگی به یک هفته میرسه، معمولا کوتاه. بعد از اون اندیشه باز میشه، فرد موفق میشه که مسئله رو مجددن در این دستگاه ذهنی بازیابی بکنه، بازنگری بکنه، یعنی عبور بده رسول از خودش رو بهش نگاه کنه و مرز این که طبیعتاً این جریان اندیشه که راه افتاد، احساسات هم بلافاصله شروع میکنم به تولید شدن و در حال فکر احساس رو پیدا میکنه و بعد به تدریج فکرش که باز میشه، احساسش هم باز میشه و این مرحله رو بهش میگن مرحله غم و اندوه یا مرحله عزاداری، هر کلمه زیبای دیگه که خودش هم رگان را دوستان برش بذارن، مرحله در اصل میشه گفت بازنگری احساسی، مرحله که در اونجا احساسات به شدت غلبه داره، یعنی هرچند که احساسات محصول فکر هستن ولی اون بازیابی یا اون بازنگری اولیه فکری که انجام شد بعد از اون دیگه احساساته که مرتبا قلیان میکنه و فوران میکنه و موتور به اصطلاح حرکت فرد رو در دست داره و همین خاطر خب بی‌دلیل نیست که بسته به فرهنگی که فرد درش هست که شما شاهد گریه و شیون و زاری های فراوان هستید، این رو به راحتی مثلا میشه دید در مادرانی که مثلا در اون بیمارانی که در اون قبرستان معروف خاوران یا در زهرای تهران، خب مادرانی که اون همه شیون میکنن نمونه ایست، متاسفانه نمونه بسیار فراگیری است از این مرحله، از این مرحله در حال عزاداری که در اونجا فرزندی به هر ترتیب اونجا یا عزیزی جونش از دست داده که به مرگ طبیعی مرده. خب اینو میدید این مرحله به مرحله عزاداری میگن که بعد از مرحله شکستگی و شوک میاد و بعد از اون نهایتا مرحله بازسازی، مرحله عبور از کل بحران و مرحله ایست که دیگه فرد مجددن جهت‌گیری میکنه، راهش رو پیدا میکنه و عبور میکنه و میره بیرون، یا مرحله توانبخشی هم میشه بهش گفت، مرحله ریهابیلیتیشن یا به هر حال توانبخشی، مرحله ای که فرد مجددن از زمین بلند میشه که بحران مثل یک مسابقه مشت‌زنی طرف رو در اصل میشه گفت ناک آوت کرده و نقش رو بر زمین کرده و این هم خستش کرده هم در واقع جهت‌گیری ذهنی رو ازش گرفته، حالا به تدریج بلند میشه هرچند که زانوهاشو میلرزه هرچند که هنوز سر جیفیده اما به تدریج تعادل شده دست میره و قدم ها رو بالاخره برمیداره و نهایتا این رینگ بوکس رو که مسابقه اون مرحله یا میدان و بحران هست اینو میشه ترسون رو بره. اگر که حالا در اثبات اصلی اینجاست که ما مسئله داریم، در این در اونجایی که در اون مرحله گذار از عزاداری به توانبخشی یا به مرحله مجدداً به هر حال عبور از بحران که میگن مرحله بازنگری و به اصطلاح کار کردن مجدد یا مدیریت بحران هست، مرحله سوم، اگه که فرد از این مرحله عزاداری به اون مرحله رو خوب طی نکنه میتونه بمونه در مرحله عزاداری و به اصطلاح غمگینیش برای همیشه یا برای طولانی مدت و اینجاست که دیگه فرد به جای اینکه راهش رو ادامه بده و وارد مرحله توانبخشی و خلاصه بازیابی توانمندی هاش بشه میتونه وارد یک دانان تاریک افسردگی بشه. بنابراین از این نظر این توضیح دادم که در بخش بحران هم مجددا همین توضیح خواهم داد که تفکیک بکنیم تفاوت بین غمگینی های معمول و سالم و لازم و ضروری برای زندگی که نتیجه طبیعی بحران ها و افسردگی. افسردگی یه چیز دیگه است، افسردگی یک بیماریه، یک بیماری است، یک حالت طبیعی روحی نیست، بلکه افسردگی یک بیماری است که درمان مشخص میخواد، که اقدام مشخص میخواد، که باید راه چاره‌ای براش و الا مثل هر بیماری دیگه مریض رو میکشه، مثل یک بیماری باکتریایی که میتونه در عرض 3 ساعت مریض رو بکشه، بیماری ویروسی که میتونه مریض رو از دور خارج کنه، این بیماری هم بدون درمان مریض رو مرگ مریض میکنه. شما بنابراین دیگه افسردگی رو نمیشه گفت واکنش طبیعی فرد به بحران و به فشارهای محیطی، بلکه واکنشی است، یعنی حالتی است بیمارگونه، هرچند که فرایند افسردگی خودش به هر ترتیب انسانی است، قابل فهمه، طبیعی است، یعنی طبیعی است که در مقابل فشارهای روحی اجتماعی و بیرونی که به فرد میاد میبایست فرد بالاخره نهایتا افسرده بشه، یعنی منظوره که به لحاظ رابطه های علت معلوله قابل فهمه، اما موندن در افسردگی و بی درمان گذاشتن بیماری قابل قبول نیست، باید که حتما درمان بشه. بنابراین اینه که تفاوت هست بین افسردگی و غم و اندوهی که طبیعی است و فرد هر فردی همه افراد بالاخره یک زمانی غمگین بودن و خواهند بود و بالاخره دوران‌هاشون رو می‌گذرونن. کسی نیست روی کره زمین که عزیزی رو از دست نداده و یا نده بالاخره در یک در مراحلی از زندگیمون می‌باید که عزیزانی رو از دست بدیم و خیلی همون شاهد این فقدان‌ها بودیم. اینه که خب طبیعی است.
آیا جا ببخشید ولی غم و اندوه هم به حال یک نوع هچه نظر ترمینالوژی شاید نتونیم بگیم افسردگی ولی به حال یک نوع افسردگی ملایم است دیگه هچه طبیعی است فقط
بله خیلی سختیه خیلی محدوده اگه یادتون باشه برای این که بشه راحت تفکیک کرده بیماری های روان روانی بیماری های روحی و حالت های نرمال و طبیعی انسان
بله
اینو چه در اختلال در علائمی که میتونه باعث غلط اندازی در اختلال شخصیت ها بشه چه در علائم کلینیکی که میتونه باعث غلط اندازی و تداخل مثلا غم و اندوه افسردگی بشه و در خیلی موارد دیگه مثلا اختلال خواب ها میتونه عوضی گرفته بشه با بیماری پسیکوز اگر که اینها برای اینکه همواره ما راحت بتونیم با یک ابزار خیلی ساده یا با یک معیار ساده اینا رو تفکیک کنیم من اینجوری عرض میکنم یک توضیح خیلی ساده میدم که میتونه همواره کمک کنه که شنوندگان رادیو بتونن فرق بزنن بین حالت بیمارگونه و حالت معمولی روحی هرگاه و اون اینه تعریف من اینه هرگاه یک ناراحتی روحی باعث نشه که فرد در یکی از سطوح فردی خانوادگی اجتماعی لنگ بزنه یعنی هر گاهی یک ناراحتی روحی مانع ایجاد نکنه در ارتباط فرد با خانواده در ارتباط درونی فرد با خودش در ارتباط فرد با محیط کار و اجتماع این ناراحتی روحی بیمارگونه نیست ولی مثلا ناراحتی روحی هم باشه مثلا ترس اضطراب خیلی از ما داشتیم داریم خیلی وقتا ما کابوس میبینیم در خواب اینا خیلی وقتا ما کم خوابی داریم یا پرخوابی داریم یا اینکه شبا زیاد دیدم شه اختلالات خواب خیلی وقتا داریم اما تا زمانی که اینها نمونه هایی که عرض کنم تا زمانی که اینها این اختلالات با هر کاراکتر و هر طبیعتی که دارن با معنی ایجاد نکنن در زندگی ما فردی خانوادگی اجتماعی اینها بیماری محسوب نمیشن چون عملا باعث میشن که ما از ابزارهای انسانی استفاده نکنیم عملا باعث این نمیشن که ما نتونیم از زندگیمون لذت ببریم و بالاخره زندگی قابل قبولش بشیم و اون لایف کوالیتی رو به اصطلاح پایین نمیاریم اما هرگاه که مانع زندگی ما بشن در درون و در بیرون ولو خیلی هم کم باشن یعنی به لحاظ ابعاد خیلی محدود باز بیماری محسوب میشه اینه که این معیار میتونه ما کمک کنه که تفاوت بزنیم بین مثلا غم و اندوه معمولی و افسردگی چون غمگین شدن به هیچ عنوان افسردگی چون من میتونم خیلی غمگین باشم ولی کارم انجام بدم مثلا خیلی غمگین باشم ولی کل برنامه روزانم رو بتونم انجام بدم ولی هر گاه که منو قفل کرد مثلا این غمگینی به اندازه بود که من ذهنم رو قفل کرد خب دیگه نیستم کارم هم انجام بدم یعنی به هم وابسته است در اون صورت دیگه در جمع باشم مثلا دیگه وارد افسردگی مثلا خفیف شده یک افسردگی اون غمگینی قلب پیدا کرده یا تداخل پیدا کرده به یک دوره افسردگی خفیف که احتمالا حتی درمان رو نمیخواد یعنی میخوام بگم که یعنی پوانی نفته طرف شما الزاما هر افسردگی درمان نمیخواد یا فرض فرمایید که به اون معنا بیماری نیست که حالا بیم دکتر براش ولی بالاخره افسردگی چون مانع کار من شده مثلا شاید لازم باشه سر کارم نرم حالا بهانه دیگه بیارم بعد دو سه روزی استراحت بکنم و بعد برم سر کار بنابراین این یه افسردگی بسیار خفیف سطحی است از این نظر حق با شما از دنید که حالت غم و اندوه میتونه یه قدی مماس بشه برای یک افسردگی ساده ولی اگر این معیار داشته باشیم همواره که اگر مانعی ایجاد کرد در فعالیت روزانه ما وقت بیماری است دیگه به راحتی میشه تفکیک کرد و از هر گونه بسیار
پس در واقع آقای دکتر مرحله خیلی مهم همون مرحله گذار بین از مرحله دوم به مرحله سومه
کاملا درست
وقتی یا این رو به صلاح انکار میکنیم یک واقعی رو یا اینکه طولانی میشه اون وقت مشکل یعنی به مرحله به صلاح مدیریت بحران نمیتونیم برسیم و به تأخیر میفته و بخشن هم اینا ایجاد افسردگی هم میکنن به طور جدی.
بله کاملا درسته. برای اینکه شما مسئله رو نمیتونی حذفش کنین، یعنی مسئله در درون وجود داره و عمل میتونه سنگین میکنه و انرژی ها رو حذف میبره، مجموعه ابزارهای و قابلیت های فردی رو به صفر میرسونه، حداقل خیلی خیلی کند و کم میکنه و چون نمیشه منکرش رو، یعنی عملا وجود داره، هر وقت ما بحران رو به طور مشخص نپذیریم و بعد از اون هم اینو مدیریت نکنیم، درست ازش بیرون نیایم، خب به جایی میرسه که دیگه عملا فرد رو زمینگیر به اصطلاح میکنه و در اون صورت خب حالا دیگه افسردگی است. این تعریف مشخص افسردگی بنابراین دقیقاً درست در اون مرحله گذار مرحله دوم به سوم هست که درست از زمانی که بعد از بحران بیایم بیرون و به تدریج حالا برگردیم و جمع‌بندی کنیم و درس آموزی‌ها بشه و عبور کنیم ازش، اونجا اگر که بمونیم توش دیگه موندیم. حالا چرا این سوال میشه بلاخره همینجا مطرح میشه که چه دسته از افراد میمونن؟ آیا این به لحاظ شخصیتی یک کاراکتر خاص هست؟ یعنی فردی با کاراکتر مشخصی است که در جا میزنه و از مرحله دوم عبور نمیکنه یا چی؟ کدوم عوامل باعث میشه که از مرحله دوم عبور نکنیم؟ جواب این سوال خیلی مفصله ولی سوال کوتاه این که از اونجایی که آسیب پذیری انسان ها متفاوته، از اونجایی که انسان ها کپی هم دیگه نیستن، خب عبور از بحران هم سرعت عبور از بحران فرق میکنه و هم مدیریت بحران تفاوت میکنه، مثلا میزان دانش و تجربه و سن و سال فرد، میزان حمایتی که محیط میکنه ازش، خانواده، دوستان، جامعه، محیط کارش، همکارانش و بستر این که در کدوم مرحله سنیست و خیلی مسائل دیگه. اینا باعث میشه که هم دوره عبور از بحران مدتش فرق بکنه و هم این که حالا از بحران فرد عبور بکنه، یعنی که در بحران بمونه. در اینجا میشه به احتمال خیلی زیاد و با تقریبا بیقین گفت که عوامل ژنتیکی مثلا اینجا میتونن قضی عمل کنن، هرگاه که زمینه های ژنتیکی افسردگی باشه، خب اون فرد به احتمال زیاد راحت تر بره به بیراه افسردگی، بخاطر اینکه یک آسیب پذیری به طور ژنتیکی هم ضمناً حضور داره، علاوه بر حجم خود بحرانی که به خودی خود هست، بلکه یک عامل ضعف دیگه هم میاد حالا اینو تقویت میکنه. اینه که عوامل ژنتیکی هم اینجا میتونه درگیر بشه.
ولی اگر دکتر ببخشید، اگر بخوایم یک یا چند عامل قابل تعمیم رو بخوایم اسم ببریم که باعث میشه که افسردگی یا این مرحله گرفتار ماندن در اون مثلا فاز غم و اندوه چی میتونه باشه توی انسان ها؟
به طور عمومی
شما فرمودین خب ژنتیک هست تأثیر داده، خانواده تأثیر داده، ولی به هر حال سوال من این است که آیا یک اصول یا معیارهای عمومی برای انسان‌ها وجود داره که علی رغم اینکه این تفاوت‌هایی که بخشن ما در موردش نقش نداریم هست و میتونه مؤثر باشه، ولی اونی که از خود انسان برمیاد که انجام بده که تو اون مرحله کم تر گرفتار بشه، یا فکر میکنم شاید سوال من زود دست باشه در یه مرحله دیگه، ولی متوجه سوال من هستی شما.
بله سوال شما خیلی به موقع است و خیلی هم روشن دقیقه. منظور اینه که اون عوامل آگاهانه ای که فقط به طور آگاهانه میتونه روش تسلط داشته باشه و به طور ارادی
بله
نه اون عواملی که انسان رو محکوم میکنه به افسردگی. درست فهمیدم صحبت
شما؟ بسیار زیبا نظر بنده سوال بنده رو بیان فرمودید. بله
خواهش میکنم. عوامل آگاهانه و ارادی ابتلا به افسردگی چیست؟ این سواله. سوال از جواب بعد از این است که اینجا ما دو گونه برخورد میکنیم. یک فرد نارسیسیست، یعنی میخوام برگم به شخصیت، بالاخره فرد شخصیتش دیگه، یعنی شخصیت روانی فرد و اون کاراکتر موضوعی سخت روحیشه که پاسخوی تشنج های محیطی، کشش های عاطفی، آسیب ها و بحران هاست. اگر که فرد دو تا چیزو من میگم، دو تا حالت احساس تفرید رو در این رابطه میگم، اگر فرد نارسیسیسم داشته باشه، خب اصلا منکر بحران میشه، اصلا مسئله نیست، بحران نیست، حالا ورشکست تمام زندگیش هم به تاراج رفته، میگه اصلا مسئله هیچ اتفاقی نیفتاده. اگه که تمام خانواده‌اش از دست داده باشه، میگه خب حالا من کاری نمی‌تونم بکنم، در حالی که اصلا نشر کرده.
بله.
با اون فرافکنی با اون غرور کاذب جلوی صحنه ای که فرد نارسیسیز نشون میده و در پشت اون صحنه عرض کردم در توضیح نارسیسیز که یک شخص بسیار حقیر و کوچولوی آسیب پذیر وجود داره، خب اینجا میاد به طور کلی اصلا منکر میشه کل بحران. خیلی خوب یکی دیگه حساب ما رو روشنه باید ندم. اگر امروز شما مسئله رو نپذیری، خب دیگه راه حلی هم براش پیدا نمیشه، اصلا مسئله وجود نداره. اگر شما پذیرفتید که مسئله وجود داره، تازه حالا در جستجوی راه حلش خواهید بود. منظوری که اگه من بیام پیش شما بگم مسئله دارم، خب بعد حالا شما به عنوان پزشک من کمک میکنید و دست من میگیرید و در حال به اتفاق از بحران رو بگید. اگر من منکرش بشم اصلا دیگه اصلا گذرم به دستگاه درمانی نخواهد افتاد. این یک حالت افرادیشه که مطلقا پس میزنه و ممکن میشه اصل موضوع رو بلنش مسئله مرکزیش گم میشه. این فرد حالا اما مثل این ور اون ور برای اختلال خواب مثلا حتی مراجعه بکنه، برای نمیدونم که دعواش میشه سر کار با خانواده اختلاف پیدا کنه، همه گونه اختلال دیگه در ارتباطات بیرونی خودش انجام میده، اما هیچ چیزی نمیشه به خانه آدم افسوده چون نارسیسیسم داره. چون این پرده جلویی که نشون میده و سردر خونه و خلاصه این تالار خیلی زیباست و خیلی میتونه بخنده، جوک بگه، شوخی بکنه، همه جور خودش رو اکتیو نشون میده، در حالی که به مردی که مثلا سر کارش بشینه با الکل و با مواد مخدر خودش رو در پا نگه داره، یا یعنی اینکه نه گریه کنه و وحشتناک به اصطلاح افسرده باشه و اینا. که البته اینو من بگم که تا یه مرحله همین فرد هم میتونه مخفی کنه، چون نهایتا وقتی که از مرحله افسردگی ساده به میانه و بعد از اون به عمیق که رسید، دیگه اون وقت نمیتونه چیز کنه، مخفی کنه. چون مثلا شما یه عفونت رو شما میتونید تب داشته باشید، تب خفیف بعد یه کارم بکنه، ولی تب 40 درجه کارم داشته باشه به خدی ملتهبه که دیگه عمرن نمیتونه کار کنه، ضربان 120 تا میزنه فرد باید دراز بکشه. اینه که تا یه حدودی میشه منکر شد. این حالت افرادی. حالت تفریح چیه؟ حالت تفریح اینه که یک فرد بسیار آسیب پذیر با یه شخصیت وابسته، یک شخصیت غیر مستقل که بسیار بسیار وابسته به حمایت بیرونی، مثلا در بوردر لاین، این فرد حالا وقتی هم که یک بحران کوچیک هم که در زندگیش ایجاد شده در هم می‌ریزه، حالا زمینگیر میشه و افسرده میشه و به شدت واکنش نشون میده، در حالی که عکس العملش در تناسب با بحران اصلا عکس العمل منطقی و طبیعی نیست، بلکه اغراق داره میکنه به شدت، حالا دیگه این آسیب پذیر. بنابراین عوامل خب این هم حالا زیادی چیز میکنه، نقش افسرده رو باز میکنه و خیلی زیاد فعال من افسرده هست. این دیگه در نقطه مقابل فرد نارسیسیسته که مطلقا منکر میشه، این یکی میگه که من همین الان خودم میکشم، اگه منو کمک نکنید من خودم رو دار میزنم فلان و من نمی کنه، هیچ وقت هم این کار رو نمیده. خب این هم مثلا یکی داشت. حالت نرمال بین اینا اینه که خب مفردی که تازه به شخصیت نرمال داره، یک کاراکتر متعادل و هارمونیک داره و خب مسائل رو در ابعاد و دیمانسیون های واقعیش میبینه، یعنی میگه که خب یک بحرانی بر من وارد شده، این بحران خب بخشش شاید مقصر بودم خودم، بخشش هم خارج از اراده من بود، مثلا اگه زلزله بیاد یه کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه که، ولی بالاخره این یه چیز کشکی و ساده نیست، یک واقع بسیار مهمی است، عزیز و معزز و من حق طبیعی منه که چیکار کنم، بشینم و عزاداریمو بکنم، از کارم مرخصی بگیرم، بعدی برای خودم باشم و یا به هر ترتیبی که فکر میکنم میشه این بحران رو مدیریت کردم، فرصتی به خودم بدم، به افکارم، به احساساتم، به محیط پیرامونم که من بگم این بحرانه و من چون در حالت بحرانی هستم باید فعالیتامو قطع کنم و بپردازم به خود بحران. اون وقت من مسئله رو فهمیدم و این فرصت رو به خودم دادم که به تدریج فکر آزاد بشه، بعد احساسات آزاد بشه، نهایتا از این مرحله غم و اندوه آدم رد میشه وارد مرحله مدیریت بحران میشه. در این حال باید من اینو عرض بکنم که خود قصه خوردن یا حتی گریه کردن و مثلا این چنینی بسیاری در بسیاری موارد درمان کننده از خودش بسیار شفا بخش به اصطلاح، به خاطر اینکه خب گره های روحی رو باز میکنه، یعنی اینها تلاطم هایی است که میباید انجام بشه. سرکوب کردنش به نظر به مراتب بدتره و آثار زیانبارتری داره تا اینکه احساسات نشون بده. یعنی من به خصوص در خطاب به مردها که مشکل دارن گریه کنه، یعنی میخوام که نشون بدن اینها، متاسفانه نمیدونم چه این کارو میکنن، باید گفت که هیچ اشکالی نداره که یک مرد هم گریه کنه، یک مرد هم انسانه و میباید گریه کنه و هر جا هم این گریه بکنه بهتر از اینه که اینو نگه داره چون منفجر میکنه و انرژی هاشو جای دیگه قفل. بعدتیز اینه که تا اونجایی که مربوط به عوامل آگاهانه و ارادی، این شخصیت ماست که نشون میده چگونه برخورد میکنه. ولی این که چه باید کرد، این که پذیرش مسئله مثلا نقطه کلیدی هست در این داستان که ما بپذیریم که بحرانی هست و باید حالا حلش کنیم. حالا اگه بخواییم اینو من یک گریز سیاسی بزنیم که مثلا در کشور خود ما اگه امروز چه جامعه و چه حاکمیت بپذیره که جامعه بحران‌های مشخصی داره، خب اون روز درست آغاز حل بحران هم هست. یعنی اگر مردم امروز بفهمن که آقا جان دیکتاتوری دی همتایی که امروز در کشور ما حاکم است دیگه همه مرزهای سبعیت رو طی کرده دیگه بسه، یعنی قبول میکنن این رو که دیگه مسئله وجود داره، این مسئله بسیار مهمه، بسیار خطیره، تاریخی است، سرنوشت‌دار شده، خب کاری هم میکنن حتما باشه. در حاکمیت هم اگر این حاکمیت بفهمه که این همه بحران جامعه داره دیگه، بحران دیگه ای هم لازم نیست، من بحران هسته‌ای قطعا به این قضیه دامن نمیزه، بلکه روش حاکمیت بر اینه که نقش بکنه اساسا مسائل و معضلات جامعه رو بدن چه مرتبا دو معضلات و بحران ها اضافه کنه به جایی که در جهت حل وضعی موردنشون باشه. مثلا نمونه های سیاسی اجتماعیشی که میشه
بله نظر سیاسی اجتماعی به نظر میاد که ما جامعه ما در این مرحله دوم بحران روز مونده.
بله متاسفانه ما به نظر میاد که درجا میزنیم و هنوز بیرون نیمدیم، هنوز اینو نپذیریم که دیگه بسته، مثلا ناریدن بسته، باید کاری کرد. یعنی تو ناریدن تا که کاری باید کرد و اینکه شکایت از دست اوضاع کافی نیست دیگه، بلکه باید فکری به حالش کرد و وارد مرحله چپایت کرد هاشون. اگر که برگردیم به معیارهای DSM 4 افزود
آقای دکتر ببخشید، چه عواملی باعث میشه که ما همینطور در جا بزنیم و تلاش نکنیم که دنبال راهی و راهکاری یه چاره‌ای باشیم؟
بله والا در بعد فردی این ردود دو سطح کوتاه عرض میکنم و شما اجازه ندیم من زیاد صحبت، اگه دیدی که زیاد صحبت کنم حتما تذکر بدید. در دو بعد فردی اینو مسئله مهمی است، سوال اساسی. در بعد فردی اگر بنده امروز برای خودم، برای کرامت و حرمت انسانی خودم ارزش قائل باشم، من میپذیرم که خب این ضعف ها رو دارم، در 5 عرصه من ضعف دارم، حالا در 20 تا عرصه 20 توانمندی ها هست و بعد وقتی پذیرفتم که ضعف هایی دارم، خب میرم حل میکنم. حالا پذیرفتن ضعف های من نه تنها کسر شأن نیست، نه تنها منو پایین نمی کشه از منظر انسانی، از نقطه نظر انسانی، بلکه دقیقاً به معنای احترام خود من به خود من داره. یعنی اگه من امروز در مقابل اشتباهاتم مسئولیت پذیرفتم و قبول کردم که اشتباه کردم، اتفاقاً به خودم این سیگنال رو دادم و این علامت رو که من بنده آدمی هستم قابل احترام، چون آدمی هستم که میتونه خیلی محترمانه و بی خطا و بی عیب و خوب زندگی کنه و انسانی و در حد یک انسان زندگی کنه، بنابراین قابل قبولی است که اشتباهات اساسی داشته باشم و اینقدر انرژی و اینقدر احساس مسئولیت هست که این ضعف رو بپذیرم. این در سطح فردی. بنابراین اگر امروز من برای خودم هیچ ارزشی قائل نبودم، برای من دیگه مهمی چقدر به من توهین میشه؟ من دیگه هر کی میاد تو خیابون از خونه که میام بیرون، هر کی میاد حرف منو پایمال کنه، چون اصلا برای خودم هیچ ارزش خودم قائل نیست. وقتی من برای خودم ارزش قائل نیستم، محیطم قائل نیست. این یک مورده. یعنی در اصل به نظر من ریشه تمام موندن در بحران ها، حتی در سطح فردی، در یک بحران روحی ناشی از فقدان احترام و فرد به خودش، ناشی از پایین بودن اعتماد به نفس اون فرد. بعد این چون وقتی که احترام به خود نداریم و وقتی که اعتماد به نفس پایینه، دیگه مسئولیت هم قبول نمی‌کنیم و زیر بار هیچ موردی نمیدیم، هر کاری هم اون وقت داره دیگه میتونه بکنه. در این همچین فردی اون وقت دستگاه های اخلاقی میتونه فرو بریزه، میتونه نرم ها و پرنسیپ های ایدئولوژیک، اجتماعی، انسانی در هم بریزه و دنیای بسیار بسیار آشفته است. در این دنیای بسیار آشفته به قول شادمان دکتر چفی، زغال و نبات بغل همه فرقی با هم نظره که دو تا کاربرد متفاوت هم، دو تا جای متفاوتی هم باید گذاشته بشن تو خونه. اینه که ذهن آشفته میشه، یک آنارشیسم فکری بر من غلبه میکنه و و خودتون میدونید طبق اون مدل کوگنیتیو هرگاه که آنارشیزم فکری باشه قطعا آنارشیزم احساسی هم هست و به دنبال اون آنارشیزم رفتاری. دلیل هم نیست که در جامعه ما امروز این همه شما ناهنجاری دارید. یعنی مثالی میزنم، مثلا میگم یک قشر اجتماعی مشخص در کشور ما میلیاردر به لحاظ اقتصادی و توان خرید و توان مبادله، اما به لحاظ منش رفتاری پوسیده ترین نوع فرهنگ رو ازش حمایت میکنه و اصلا بروز میده از خودش. یعنی سنتی ترین عقب مانده ترین مناسبات رو از خودش نشون میده، در حالی که میلیاردره مثلا در لحاظ طبقه اجتماعی اقتصادی جزء طبقه های کلاس بوده. در حالی که شما همین فرد رو به لحاظ توان مالی اگه مقایسه کنید با یک میلیاردر آمریکایی یا اروپایی، ببینید نه اون بابای آمریکایی یا اروپایی حالا پولدار که هست و چندین بانک رو میچرخونه، شیوه زندگیش هم قدری متناسبه با توان مالیش. یعنی بالاخره دیگه نمیده در حال لایه های بسیار پایین جوابه عقب مانده قرن 15 زندگی کنه. در جامعه ایران الان اینجوری، یعنی طبقه اجتماعی یک منشی داره که اصلا ربطی به اون طبقه نداره، در نتیجه که اون جابجایی طبقاتی خیلی عجیب و غریب انجام شده و همش چیه؟ این یک نوع ناهنجاری رفتار اجتماعی رو داره نشون میده. این ناهنجاری رفتار اجتماعی ارتباط مستقیم داره، حالا وارونش رو دارم میرم، به ناهنجاری احساسی جامعه، یعنی ناهنجاری فرهنگی جامعه که خود عبارت است از ناهنجاری فکری جامعه که مستقیما از بار از مدیس سیاسی ناسالح پایین میاد، در تمام رگ های جامعه جریان پیدا میکنه و شما یک میس فوستر، یک حیولا میبینید به اون که بخواهید مردم رو شلاق بزنید. یعنی وقتی شما به عنوان پدیده نگاه میکنید به این جامعه ایران، نه به عنوان حالا فرد شهروند ایرانی که ما دل در گروه آزادیشون داریم، که ما شب و روز براشون واقعا بیادشون هستیم و برامون مهمه که آزادشون، منظورم اون دستات فردی دست به عنوان پدیده که شما نگاه میکنید میبینید که در عقل یک حیولا جامعه ایران در واقع جامعه سالمی. و این دقیقا توضیح دهنده این مکانیزم فکر و احساس و رفتاره. و در این دستات فرد، دستات مجلس سیاسی هم که نگاه بکنید همینه. یعنی مجلس سیاسی هم طبیعتاً بحران در بحران تولید میکنه و یک حالت هرچند که خود تخریبی هم شروع کرده، ولی بر شاخش از سبون میبرد و انگار نه انگار هم مسئله، یعنی اصلا نه متوجه این داستان هست و نه هم اصلا خیالی داره بابت این مسئله هست که میتونه با سرنوشت یک ملت به راحتی بازی کنه. هیچ کدوم از این روی کردن، یعنی نه برخورد فرد به طور فردی در جامعه بزیرم به نظر من برخوردی نرمال و طبیعی و قابل قبول و نه طبیعتاً خب راه و روشی که حاکمیه داره از خودش رو میده طبیعی تاریخی قابل فهم، بلکه هیچ کدومش قابل فهم نیست. به نظر این حجم از ستم و این حجم از فشار بی‌حرمتی، این حجم از بحران آسیب از زهره که در جامعه ما بس سطوح مختلف جامعه وارد میشه و قضیه که دیگه الان به هیچ عنوان نمیشه ازش گذشت و بی نظیر هم هست در تاریخ، به خصوص در الان در این دوره دیگه قابل قبوله. وقتی که ما در وقتی که ما خب اعتراض درخوری نمیبینیم در مقابلش، اون وقته که باید تردید کرد به طبیعی بودن این روند. به نظر من روند نیست، متاسفانه بیمارگونه.
بله من خیلی سپاسگزارم.
بله.
آقای دکتر با توجه به وقتی که مونده فکر میکنم که بهتر باشه اون معیارهای نهگانه DSM-4 رو اگر موافق باشه بگذاریم برای گفتگو آینده.
بله.
و پس از شنیدن یک موسیقی به پاسخ به پرسش های شنوندگان بپردازیم.
بله خواهش میکنم.